همون روز اول دوم میبینید که همه رای خواهند داد اینکه صلح کنیم. طبع زن اینجوریست. اینه که در اینجور جاها جا داره که اگرم مشورتی بشه با اونها مخالفت بشه. اون روایتی که نقل میکنند که شاوروهن و خالفوهن مال اینجور مواردیست که اصلا طبع زن طوریست که بر خلاف مصلحت در اینجاها رأی میده. اینجاها رو باید مخالفت کرد. ولی این معناش این نیست که اصلا زن در هر جایی یک موجود فاسد مضریست، در هیچ مسئله امری قابل این که طرف مشورت قرار بگیره نیست. قرآن تصریح می‌فرماید که در مسئله شیر دادن باید ان تشاور من هما باشید. اون جایی که مصلحت خودش در کار هست و مصلحت فرزندش هست متهم نیست به این که احساساتش بر مصلحت میچربه، برای اینکه مادر به بچهش بیش از پدر علاقه مندی. اینجا متهم نیست. اینه که مشورت بازن در اینجا طبعا کار غلطی نیست. گاهی ممکن است که یک هوسهایی به چر ببرین، ولی در مقابلش هم عواطف مادری به طور طبیعی اقتضا میکنه که مسئله طفل را در نظر بگیرید. این جایی که متهم نیست و عقل زن هم کافی است برای اینکه این مسائل رو بسنجه، طرف مشورت هم باید قرار بگیره به خاطر اینکه خودش شریک است در اعمال این کار. احساس نکنه که مرد میخواد زورگویی بکنه. وقتی چنین احساسی به دست براش دست داد، اون جو عاطفی و صمیمیت خانواده به هم میخوره. برای اینکه اون جریحه دار نشه میباید زن را شریک قرار داد، باشن مشورت کرد در کارهای روزمره زندگی. اون جایی که کم و بیش اختلاف نظرهایی هست باید از راه تشاور حل بشه. و بالاخره اگر به جایی رسید که این تشاورم نتونست مسائل خانواده را تأمین کنه و به اختلافات شدیدی منجر شد، باید از عقل دیگران کمک گرفت که فب اصو حکم من اهلی و حکم من اهلها، و بالاخره یک به یک نحوی سازش و مسالمت بین افراد برقرار بشه، ولو به این که اگر به هیچ وجه نتونستند با هم بسازند به طور معروف و شایسته ای از هم جدا بشن، نه اینکه از روی دعوا و قهر و کتک کاری. وقتی تشخیص دادن که به هر حال دیگه اینا نمیتونن با هم زندگی کنن، فصرحوهن صراحا جمیلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا درباره اخلاق در حوزه خانواده صحبت کردیم. ما میخوام درباره مسائل اخلاقی مربوط به جامعه بزرگ بحث کنیم. در مقدمه بحث اخلاق اجتماعی عرض کردیم که عواملی که موجب زندگی اجتماعی انسان میشه به طور کلی، اما از اجتماعات کوچک خانوادگی و اجتماعات بزرگ، میشه در سه عامل خلاصه کرد. یکی عامل طبیعی و یکی عامل عاطفی و یکی عامل عقلانی. عامل طبیعیش همون غریزه جنسی بود که باعث نزدیک شدن دو انسان به هم دیگه میشه و این پایه اجتماعات کوچکی را تشکیل میده که تدریجا گسترش پیدا میکنه. یکی هم عامل عاطفی بود که نمونه روشنش بین افراد خانواده وجود داشت و باعث این میشد که این افراد با همدیگه ارتباط داشته باشند و مانع میشد از این که پراکنده بشند و جامعه خانوادگی، اجتماع خانوادگی از هم گسسته بشه. و یکی هم عامل عقلانی بود که چون انسان برای تأمین مصالح مادی و معنویش نیازمند به انسانهای دیگه هست، عقل حکم میکنه که برای تأمین این نیازها روابط مشترکی با انسانهای دیگه برقرار کنه. در جامعه بزرگ عامل غریزی نقشی نداره، یعنی مستقیماً تأثیری در اینکه انسان‌های بیگانه با هم دیگه جمع بشن و زندگی اجتماعی تشکیل بدن، این عامل نقش مستقیمی نداره، چون طبیعی است که هر انسانی با یک فرد یا چند فرد دیگری که به وسیله او نیازهای جنسیش تأمین میشه رابطه برقرار میکنه، اما با کل انسانها چنین رابطه‌ای وجود نداره. این است که غریزه جنسی نمیتونه یک عامل مستقیمی برای تشکیل جامعه بزرگ باشه. بله، از اون جهت که اونجا به پیدایش خانواده میشه و خانواده با گسترشش کم کم به جامعه بزرگ میانجامه، یک نقش غیر مستقیم و معل واسطه ای داره. ولی چون در اینجا میخوایم عوامل مستقیم تشکیل جامعه بزرگ را بررسی کنیم، برای عامل طبیعی و غریزی نمیتونیم نقشی قائل بشیم. اما عواطف انسان ها نسبت به همدیگه به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته عواملی که تابع عوامل طبیعی هستند، یعنی به دنبال تأثیر عامل طبیعی شکوفا میشن و شکل میگیرن، مثل عواطف خانوادگی. بعد از این که مرد و زنی با هم خانواده تشکیل دادن و از اونها فرزندانی به وجود آمد، به دنبال این عامل طبیعی بین افراد خانواده روابط عاطفی برقرار میشه. تا اون عامل مؤثر نباشد و خانواده تشکیل نشه، خود به خود این عواطف وجود نداره. زن و شوهر بعد از این که پیوند ازدواج بستند بینشون عاطفه‌ای به وجود میاد، فرزندان بعد از این که به وجود آمدند و پدر و مادر اونها رو به عنوان فرزند خودشون شناختند و به پرورش اونها پرداختند، اون وقت است که عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند و متقابلن عاطفه فرزند نسبت به اونها شکوفا میشه. ولی یه دسته دیگه از عوامل هست که به دنبال عامل عاطفی نیست، به دنبال عامل طبیعی، بلکه بعد از تشکیل اجتماع در اثر عوامل تشکیل دهنده خودش به وجود میاد و میتونه یک نقش کمکی را برای بقای اجتماع و تحکیم روابط اجتماعی بازی کنیم. یعنی بعد از این که انسان ها به حکم عقلشون برای تأمین نیازهای مادی و معنویشون با هم زندگی مشترکی را شروع کردند، در سایه اون زندگی اجتماعی و به خاطر رفع نیازهایی که در اون زندگی میشه، عواطفی هم بینشون به وجود میاد. یعنی وقتی انسان احساس کرد که انسان دیگری یا انسانهای دیگری برای او نافع هستند، خدماتی برای او انجام میدن، برای تأمین خواستهاش کمک میکنن، مؤثر هستند در رفع نیازمندی‌هاش، نسبت به اونها یک احساس محبتی میکنه. انسان کسانی را که به او نفعی میرسانند دوست میداره، پس باید یک رابطه مشترکی با اونها برقرار بشه و نفعی به همدیگه برسانند تا نسبت به همدیگه عاطفه‌ای پیدا کنند. و طبعا این هم دو جور عامل میتونه داشته باشه، یکی نفع‌های مادی و یکی نفع‌های معنوی. انسانی که نفع مادی از انسان دیگری میبره نسبت به او یک احساس محبتی پیدا میکنه، همینطور انسانی که نفع معنوی از انسان دیگری میبره. به هر حال بعد از تحقق نفعی که بین افراد حاصل میشه، اون وقت است که رابطه عاطفی بین اونها برقرار میشه. پس عاطفه هم نقش اساسی در تشکیل زندگی اجتماعی بزرگ را نداره، بلکه نقش تقویت و ابقاء زندگی اجتماعی را داره. بنابراین میتونیم بگیم مهمترین عامل یا عامل اساسی برای زندگی اجتماعی عامل عقلانی است، از راه اینکه مصالح مادی و معنوی افراد به وسیله همدیگه تأمین میشه. و بعد عامل اجتماعی، عامل عاطفی، نقش تقویت این پیوند را ایفا میکنه. خب در اینجا صورتهایی فرض میشه، یکی این که زندگی مشترک انسان‌ها با همدیگه هم برای مصالح مادیشون مفید باشه و هم برای مصالح معنویشون. این فرض‌ها را هم در یک اجتماع کوچک 100 نفری 1000 نفری میشه کرد، هم در اجتماع کل انسان‌ها. اول به صورت فرض اینا را در نظر میگیریم. اگر بشه که همه انسان‌هایی که در روی زمین زندگی می‌کنند برای تأمین نیازمندی‌های همدیگه مؤثر باشند و هم برای تأمین مصالح معنویشون، اون در چه صورت چنین فرضی؟ اون وقتی است که از نظر معنوی دارای اهداف مشترکی باشن، یعنی اون چه واقعا مصلحت انسان هاست همه بشناسند و بپذیرند و در راه تحقق اون بخوان تلاش کنند. به عبارت دیگه یک وحدت ایدئولوژیکی بین همه انسان ها برقرار بشه. در چنین صورتی می توانند همه انسان ها برای همدیگه هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی مفید باشند. این فرض ایدئالی است و چیزی است که اسلام برای تحقق اون تلاش می کنه، تحقق یک جامعه واحدی که اهداف مشترکی بین همه افراد باشه، بینش مشترکی بر همه حاکم باشه و بنابراین همه برای همدیگه هم نفع مادی داشته باشن و هم نفع معنوی. ولی این فرض به آسانی تحقق پیدا نمی کنه. اون چه تا کنون در تاریخ بشری واقع شده غیر از این بوده و اون چه الان هم موجود است غیر از این. یعنی چنین نیست که همه انسان ها بتونن برای منافع مادی و معنوی همه مؤثر باشن. فرض دیگه این است که دو جامعه فرض بشه یا دو دسته از انسان‌ها که نه برای مصالح مادی هم دیگه مفید باشند و نه برای مصالح معنویشون، بلکه درست عکس اون فرض باشه، یعنی زندگی مشترک یا ارتباط اجتماعی با هم دیگه موجب این بشه که هم مصالح مادی یکی به خطر بیفته و هم مصالح معنویش. چنین رابطه بین کشورهای استعمارگر و استعمار شده برقرار. اونهایی که میخواند تسلط پیدا کنند بر جوامع دیگه، هم منافع مادی اونها را به خطر میاندازند، هم منافع معنویشون. چنین ارتباطی هم پیداست که دارای ارزش منفی است و باید 100% باش مبارزه کرد. فرض دیگه این است که ارتباط اجتماعی برای منافع مادی مفید باشه اما برای منافع معنوی مضر باشه. در چنین صورتی طبق اون اصلی که قبلا عرض کردیم که تقدم مصالح معنوی بر مصالح مادی است، میبایست باز مصالح معنوی رو مقدم داشت و چون این مصالح به خطر میفته ارزشی برای مصالح مادی نمیتوان قائل بشه، مگر عرض کردم در یه فرضهای نادری که ضرورت‌های اقتضا بکنه که معالاً مصالح معنوی ما هم به خطر بیفته. اگر روابط مادی نداشته باشیم، در دراز مدت مصالح معنوی اسلام و جامعه اسلامی به خطر بیفته، اون وقت ممکن است در یک شرایط محدودی فی‌الجمله روابطی تجویز بشه، ولی اونها فرض‌های نادری است. به طور کلی اصل این است که هر جا مصالح معنوی انسان به خطر میفته، ولو منافع مادی هم داشته باشه، منافع مادی فدای مصالح معنوی بشه و چون چنین ارتباطی موجب مفسده معنوی است، باید این ارتباط هم قطع بشه. فرض دیگری میشه کرد عکس این فرض، یعنی روابط اجتماعی موجب منافع معنوی بشه ولی موجب ضررهای مادی بشه. طبعا برای یکی ضرر خواهد بود، معناش این نیست که یعنی ضرر برای هر دو بشه. حالا اون کسی که موجب ضرر میشه براش، اون رو باید حساب کنیم که آیا چنین رابطه ای رو بپذیره یا نه. در اینجا طبق اون اصل باید این را ارزش مثبت براش قائل شد، یعنی اگر منافع مادی ما به خطر افتاد ولی مصالح معنوی ما تأمین شد، اصل مصالح معنوی است. ما باید بعضی از ضررهای مادی را هم تحمل کنیم برای اینکه مصالح معنوی را تأمین کنیم. البته در اینجا هم یه فرض نادری میشه شبیه اون مورد فرض کرد که اگر مصالح مادی ما به خطر بیفته، در دراز مدت مصالح معنوی مونم به خطر بیفته. خب در اونجا البته چنین استثنایی وجود داره، ولی باز اصل این است که چون مصالح معنوی تأمین میشه، ولو ضررهای مادی هم داشته باشه، این ضررها را میبایست تحمل کرد برای تأمین مصالح معنوی. یه نمونه کوچکش این است که افراد مؤمنی مسلمانی در یک جامعه کفری زندگی بکنن و ما برای اینکه با اونها رابطه داشته باشیم میباید ضررهایی را تحمل کنیم. اول سعی کنیم اونها را از چنگال کفار و ظالمین نجات بدیم و این معونهی برای ما داره. با باید یه ضررهای مادی تحمل کنیم. شاید یکی از مواردش همون باشه که در اون آیه شریفه داره که و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء الذین لا یجدون حیلة و لا یهتدون سبیلا یا الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اون وقتی که یه ده از مؤمنین در مکه در چنگال کفار بودند، با اینکه مسلمان ها در مدینه جامعه تشکیل داده بودند و سیادتی داشتند، میبایست اینا تلاش کنند تا اون افراد مؤمنی که در جامعه مکه هستند اونا را نجاتشون بدن، ولو میبایست ضررهای مادی را تحمل کنند، پول خرج کنند، حتی جان بدن تا اینکه اونا را نجاتشون بدن. ولی این کار صحیح هست، میبایست کرد، این ضررهای مادی را میبایست تحمل کرد تا اینکه اون مصالح معنوی تامین بشه. فرضهای دیگری هم میشه کرد که فرضهای نادری است. فرض کنیم که جامعه نه ضرر مادی داشته باشه نه مصلحت مادی، نه ضرر معنوی داشته باشه نه مصلحت معنوی. اینا یه فرضهای نادری است، ولی یه فرضی هست که خیلی نادر نیست و اون این است که جامعه ای باشد که مصالح معنوی نداره برای ما ولی مصالح مادی دارد، ضرر معنوی هم ندارد. این یه فرض خاصی است. فرض کنیم دو تا شهری هست، یکی مؤمن هستند یکی کافر، دو تا مملکت هست، یه مملکتی مؤمن هست یه مملکتی کافر. اون مملکت کافر به دلایل مختلفی ممکنه درش فرض کرد، در صدد این نیست که ضرر معنوی به این جامعه ایمانی بزند، کاری بکنه که ایمان مردم از دستشون بگیره یا تضعیف بکنه، نه چنین هدفی نداره و حاضر هست که یک روابط مادی با هم دیگه داشته باشند، روابط اقتصادی مثلا داشته باشند و در سایه این روابط اقتصادی هر دو جامعه از منافع مادی همدیگه بهره‌مند بشن، به شرط اینکه ضرر معنوی اون جامعه کافر به جامعه مؤمن نزنه. در این صورت چنین روابطی نامطلوب نیست، عیبی نداره. حالا آیاتی که در این زمینه هست بررسی میکنیم. اول فرضش رو عرض کردم که در ذهنمون باشه، بعد به آیات که میرسیم بر طبق این فرضها ببینیم آیات کدوم متعرض کدوم فرضی هست. اصول اینجوری اقتضا میکنه، اصولی که ما در باب معیارهای اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی داشتیم اینجوری اقتضا میکنه. حالا ببینیم که آیات چه بیاناتی در این زمینه داره. یه نکته هست که اصولاً از نظر قرآن کل جامعه انسانی از بدو پیدایش تا پایان یک خانواده است، یعنی همه افراد از یک پدر و مادر به وجود آمدن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، سوره حجرات آیه 13. ممکنه از اینجا توهم بشه که خب اون روابط عاطفی که در بیان افراد خانواده هست این میتونه یه عاملی باشه برای اینکه کل جامعه انسانیت به صورت یک خانواده در بیاد و مانع از متلاشی شدن این جامعه بشه، ولی چنین نیست. برای اینکه عرض کردیم روابط عاطفی در درون خانواده تابع غریزه بود، یعنی به دنبال عامل طبیعی اثر میکرد و این عامل طبیعی بین همه افراد انسان ها نیست. رابطه عاطفی که بین افراد خانواده به وجود می اومد مال افرادی بود که با همدیگه از یه پدر و مادر متولد شده بودن، ارتباط با پدر و مادر داشتن و یک زندگی مشترکی با اونها داشتن، هم اونها رو به عنوان افراد خانواده خودشون می شناختن و هم تماس و اشتراک در مصالح و منافع داشتن. اما وقتی اصلا این پیوند فراموش بشه، اونقدر فاصله بشه بین پدر مادرها، نسل‌های متوالی به وجود بیاد که اصلا شک بشه در این که آیا اینا از یه پدر و مادر هستن یا نیستن. الان امروز یکی از بحث‌هایی که در علوم زیست شناسی و مردم شناسی مطرح هست اینه که آیا انسان‌ها از یک پدر و مادر، از یک نسل، از یک نژاد هستند یا نه. اصلا اینها از همدیگه متباین هستند، به یه پدر و مادر نمی‌رسن. خیلی از پیروان نظریه داروین معتقدند که انسان‌ها اصلا از پدر و مادرهای مختلف به وجود آمدند. فرض کنید سفید پوست ها از یک حیوانی به وجود آمدند، سیاه پوست ها از یک حیوان دیگری، سرخ پوست ها از یک حیوان دیگری. اینجور نیست که اینا افراد یک خانواده باشه. البته این نظریه مردوده، ولی اونقدر فاصله زیاد شده که لااقل جای این سوال پیش اومده. این چنین پیوندی که بین همه انسان‌ها هست که به یک پدر و مادر منتهی میشن، این با این فاصله فواصلی که به وجود آمده اونا را در حکم یک خانواده عملا قرار نمیده و ما هیچ نوع الان احساس برادری و خواهری نسبت به فرض کنید کسانی که در آمریکا یا در قطب شمال یا قطب جنوب زندگی میکنن نسبت به اونها نداریم. پس تنها این که همه انسان ها منتهی به پدر و مادر میشن این کافی نیست که روابط اجتماعی محکمی بین همه انسان ها به وجود بیاره. نه چنین ارتباطی مورد شناسایی هست و همه قبول دارن چنین چیزی را، و نه عاطفه قویی بین اینها وجود داره به خاطر اینکه عملا روابطی بینشون نیست، انسی با هم ندارند، همکاری ندارند، عاطفه متقابلی بینشون نیست. اینه که تنها این عامل نمیتونه موجب پیدایش یک جامعه بزرگ انسانی بشه و ارتباطات افراد و گروه ها را با هم دیگه تضمین بکنه. در اصل این که اسلام سعی داره که انسان ها بر اساس تأمین مصالح مادی و معنویشون با هم دیگه متحد بشن و جامعه واحدی تشکیل بدن، این جای شکی نیست. جالب این است که تکیه اسلام روی عامل معنوی است، یعنی تلاش اسلام در این مسیر است که همه انسان‌ها بر اساس محور دین حق متحد بشن که عامل معنوی هست برای تأمین مصالح معنوی انسان‌ها. تنها این که روابط مادی داشته باشن، مصالح زندگی مادیشون تأمین بشه، به این اکتفا نمی‌کنه. محور اتحاد و همبستگی انسان‌ها رو با هم دیگه دین حق قرار میده. آیات زیادی در این زمینه داریم، از جمله همین آیه معروف آیه 105 سوره آل عمران است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. از تفرق جلوگیری میکنه و میخواد همه را بر اس دور یک محور جمع کنه و با هم پیوند بده. برای اون محور چیه؟ حبل الله. در سایه اعتصام به حبل الله همه متحد بشید و تفرق نداشته باشید. پس اینطور نیست که از نظر اسلام هر نوع اتحاد و پیوندی دارای ارزش مطلق باشه، حتی در اون صورتی که مصالح مادی را تأمین بکند باز هم ارزش مطلق نداره. در دو صورت دو نوع ارزش داره، یکی که مصالح مادی و مصالح معنوی هر دو تأمین بشه و یکی این که مصالح مادی تأمین بشه ولی مصالح معنوی به خطر نیفته، حداقل طوری باشه که نفع مادی از همدیگه ببرن و ضرر معنوی به دین حق و پیروان حق نخوره. در این صورت هم عیبی نداره. ولی ارزش مثبت دائر مدار مصالح معنوی است. در ذیل همین آیه داره که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات. باز مسئله افتراق را، تفرق را، تفرق در دین قرار میده. میگه طوری نباشید که مثل کسانی نباشید که در دینشون اختلاف کردند بعد از این که بینات به طرف اونها آمد، بینات به اونها رسید و راه حق را شناختند و عمدن ایجاد اختلاف کردند و از راه حق منحرف شدند. شما که الان دین حق براتون اومده به این دین حق تمسک کنید و این را محور وحدت خودتون قرار بدید. در آیه 153 از سوره انعام می‌فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خدا به شما سفارش میکنه، توصیه میکنه که از راه مستقیم پیروی کنید و از سبل متفرق، راه‌های کوره راهی که در کنار راه مستقیم وجود داره، دنبال اونا نرید. اگه دنبال این کوره راه‌ها، این راه‌های فرعی که به گمراهی منتهی میشه، به دنبال اینها برید، از راه حق منحرف میشید و موجب این میشه که راه‌های گوناگون در جامعه پدید بیاد، فرقه‌های مختلف به وجود بیان که هیچ کدوم از اینها در متن صراط مستقیم نباشند. پس وظیفه همه انسان هاست که سعی کنند صراط مستقیم را بشناسند و به صراط مستقیم بپیوندند، نه اینکه وظیفه انسان ها این است که با هم دیگه متحد باشند ولو در راه باطلی. چنین چیزی نیست. اتحادی که مطلوب است، اتحاد در متن صراط مستقیم است. مبادا از راه حق منحرف بشید تا به طرق مختلف بیفتید و پراکنده بشید و هیچ عامل وحدتی بین شما نباشه و همه گمراه بشید. سعی کنید همه در متن صراط مستقیم باشید تا هم وحدتتون محفوظ باشه و هم نجاتتون تأمین بشه. در آیه 159 از همین سوره انعام می فرماید ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء. اون کسانی که در دین خودشون افتراق ایجاد کردن، فرقه فرقه شدن، اینا با تو ربطی نداره. لست منهم في شيء یعنی تو هیچ ارتباطی با اینا نداری، اینا با تو پیوندی ندارن، تابع تو نیستن. انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حساب اینا با خداست، روزی به حساب اینا رسیدگی خواهد کرد و میان اختلافاتشون قضاوت خواهد کرد. این تهدیدی است برای کسانی که در دین ایجاد اختلاف بکنند و فرقه فرقه و شیعه شیعه بشن و کانوا شیعا، گروه گروه بشن. در آیه 13 از سوره شورا می‌فرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. به همه انبیاء اولوالعزم که در این آیه ذکر شدند، به همه اونها ما این یکسان توصیه کردیم، هم به اونها توصیه کردیم هم به تو چنین وحی کردیم که چی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. همه دین را به پا بدارید و در دین ایجاد اختلاف نکنید، پراکنده نشید از نظر دین. به خوبی از همه این آیات به دست میاد که از نظر اسلام اون چه ایدئال هست، اون چه مطلوب هست و میبایست در راه اون تلاش کرد این است که همه انسان ها بر حول محور دین با هم متحد بشن. از آیات دیگری که میتونیم برای این باب استفاده کنیم، نهی از تفرق ها و جلوگیری عملی از افتراقاتی بود که کسانی از منافقین میخواستن در صدر اسلام و در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به وجود بیارن. داستان مسجد ضرار در سوره توبه آیه 107: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. داستان مفصلی است. توی این آیه اشاره شده که اون کسانی که میخواستن این اختلاف را به وجود بیارن، اینا ارتباط با بیگانگان داشتن. ارصادا لمن حارب الله و رسوله و رسوله من قبل، کسانی که قبلا با خدا و پیغمبر در مقام جنگ و محاربه بر اومدن، اینهایی که میخوان مسجد ضرار را بسازن، میخوان یک کمینگاهی برای اونها درست کنن. از نظر تاریخی هم بیان کردن که این منافقینی که میخواستن مسجد ضرار درست کنن، اینا با یهودی ها و با مشرکین ارتباطاتی داشتن. به هر حال همین که خواست نطفه این اختلاف و تفرق در جامعه اسلامی بسته بشه، خدای متعال شدیداً باش مبارزه کرد. پیغمبر اکرم موظف شدند که این مسجد را خراب کنند، ولو به اسم مسجد هست که جای عبادت خداست، ولی چون هدف ایجاد اختلاف و تفرق هست باید این را از بین ببرند تا این انگیزه و این کار در نطفه خفه بشه. یکی دیگه از آیاتی که این اندیشه اسلامی را روشن میکنه این است که خدای متعال به مردم توصیه میکنه که بر اساس بر و تقوا با هم دیگه همکاری و همیاری داشته باشید. تعاونوا علی و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، آیه دوم از سوره مائده. پس مطلق تعاون انسان ها این ارزش نداره. اون وقتی ارزش داره همکاری و همیاری انسان ها که بر محور بر و تقوا باشه. اگر همکاری ها بر ضد بر و تقوا باشه ارزش منفی خواهد داشت، و اگر نسبت به بر و تقوا بی تفاوت باشه، خونسا باشه، هیچ ارزشی نداره، نه ارزش مثبتی داره نه منفی. پس اون وقتی تعاون از دید اسلامی مطلوب است و دارای ارزش مثبت است که محورش بر و تقوا باشه. خب عرض کردیم که این یک هدف ایدئال هست که میبایست برای اون تلاش کرد، ولی عملا تا کنون تحقق پیدا نکرده. یک جامعه واحد جهانی که همه بر اساس محور حق با هم دیگه ارتباط داشته باشن تا کنون تحقق پیدا نکرد. ولی خب در هر جامعه ای که طالب حق بودند و بینش حق را پذیرفتند، اینها میتونن روابطی با هم دیگه داشته باشن و این روابط را مستحکم کنن. وقتی چنین جامعه ای بر اساس حق در اعتقاد و حق در عمل به وجود آمد، بین افراد این جامعه عاطفه‌ای به وجود خواهد آمد. قبلا اشاره کردم که عامل عاطفی گاهی به دنبال عامل طبیعی به وجود میاد، گاهی به دنبال عامل عقلانی. اینجا عامل عقلانی مؤثر هست در اینکه یک جامعه اسلامی، جامعه‌ای بر اساس محور حق به وجود بیاد. وقتی چنین جامعه‌ای به وجود آمد، افراد این جامعه یک روابط عاطفی به همدیگه خواهند داشت، به خاطر اینکه درک می‌کنند که همدیگه برای یک هدف نافع هستند، یعنی هر کدام برای دیگری برای هدف خودشون نافع هستند و همه برای یک هدف تلاش می‌کنند. این همون الفت و محبتی است که بین مؤمنین به وجود میاد و یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا شمرده شده و خدای متعال مکررن این را به یاد مؤمنین میاره که ما چنین نعمتی را به شما عطا کردیم، این نعمت را مغتنم بشمارید، قدردانی کنید ازش و سعی کنید که باقی بشه باشه و رشد پیدا بکنید. در سوره آل عمران آیه 103 زید همون آیه واعتصموا بحبلالله جمیعا ولا تفرقوا بعدش میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. قبل از اسلام طوایف عرب با هم دیگه دشمنی هایی داشتن. این دشمنی ها بر سر امور مادی بود، پس یک عاطفه منفی در اثر تزاحم امور مادی بینشون به وجود آمده بود. وقتی اسلام آمد و همه بر حول محور حق با هم دیگه جمع شدن، اون عاطفه منفی خونسا شد، چون بر اساس بینش غلطی بود، ریشه اون بینش از بین رفت. گرایش های مردم به طرف ارزش‌های معنوی جلب شد، توجه به اهداف معنوی پیدا کردن دیگه، اونها کم از کم رنگ شد و کم کم به فراموشی سپرده شد و به جای اون رابطه عاطفی منفی، یعنی به جای عداوت، رابطه عاطفی مثبت بر اساس دین حق به اونها به وجود آمد. این همون الفتی است که خدای متعال ذکر می‌فرماید. اذ کنتم اعداء، رابطه عاطفی منفی داشتید شما، ملاکش هم تزاحم در امور مادی بود، اون برطرف شد به برکت اسلام و به جای اون فألف بین قلوبکم، دلهای شما حالا با هم الفت پیدا کرد، فأصبحتم بنعمته اخوانا، در سایه نعمت الهی، این نعمت اسلام که به شما عطا فرمود، همه با هم برابر شدید. این نعمت را میبایست گرامی داشت و سعی کرد در اینکه تقویت بشه. هر قدر مسلمان ها نسبت به هم دیگه بیشتر مهربانی کنند، این رابطه عاطفیشون تقویت میشه و اون مصالحی که در سایه زندگی مشترک اجتماعی عائدشون میشه، اون مصالح به صورت بهتری تأمین میشه. هر قد عواطفشون نسبت به هم دیگه بیشتر باشه، اون مصالح مشترک برای اونها نتایج بهتری رو بار میاره. یکی هم آیه 63 از سوره انفال، و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، می فرماید اگر تو تمام اموال روی زمین را در اختیار می داشتی و همه اونها را صرف می کردی که این اقوام مختلف عرب را با هم مهربان کنی و ایجاد الفت بین اونها بکنی، برای تو امکان نداشت، ولی خدای متعال با نیروی اسلام در دلهای اینها الفت به وجود آورد. یعنی صرف نظر از این عامل الهی که یک عامل معنوی و حاکم بر دلهای مردم هست، صرف نظر از این اگر تو می‌خواستی تمام اموال روی زمین را به کار بگیری تا اینها با هم الفت پیدا کنند، چنین چیزی امکان نداشت. پس این الفت نعمت بسیار عظیمی است که در سایه اسلام و ایمان به خدا بین مسلمان ها به وجود آمده و ارزشش از همه نعمت‌های مادی بیشتره. چون با این مقایسه کاملا روشن میشه تمام اموال روی زمین که مصالح مادی مردم متوقف بر این امواله، اینها یک جا اگر صرف میشد که بین همین طوایف عرب فقط ایجاد و الفت بکنی امکان نداشت. و حالا همه مسلمان ها اعم از عرب و غیر عرب با هم دیگه الفت پیدا کردن بدون اینکه این مال ها هم در راه اونا صرف بشه. پس این نعمت اسلام است که خدای متعال به اینها ارزانی داشته و در سایه این نعمت این الفت برقرار شده. پس این عاطفه بر اساس یک محور عقلانی به وجود آمده. چون اینها دین حق را پذیرفتند و همه هدف واحدی را اتخاذ کردند، موجب این شده که نسبت به همدیگه محبت داشته باشند و این محبت برای تأمین مصالح مادی و معنوی این جامعه فوق العاده مؤثره. پس از همه نعمت‌های مادی ارزشش بیشتره. درباره همین محبت در آیات دیگری اشاره شده که مؤمنین نسبت به همدیگه این جور عاطفه را دارند و موجب این میشه که به همدیگه کمک‌هایی بکنند و خیلی مورد ستایش خدای متعال هست. در سوره 8 آیه 9 و 10 در این باره است: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. این الذین تبوؤوا الدار والایمان کسانی هستند که اومدن در مدینه، یا اهل مدینه هستند یا کسی مهاجرینی هستند که اومدن در مدینه مستقر شدند و حالا خانه و زندگی دارن، سامانی یافته زندگیشون. اینها نسبت به اون مؤمنینی که خانه و زندگی ندارند و وضعشون سامان نگرفته احساس همدلی میکنن، اونا رو دوستشون میدارن. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. نسبت به اونها احساس نیازی به اموالشون نمی کنن. یعنی برای اینکه اموالشون رو در راه اونها صرف کنن و اونها را به سامان برسونن هیچ دریغ نمی ورزن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نه تنها در صرف مال برای اونها دریغ نمی کنن، بلکه اونها را بر خودشون هم ترجیح می دن. سعی می کنن اول اونها را به یک سامانی برسونن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، که این البته ارتباط می کنه با یکی از مباحث دیگری که بعدا مطرح خواهیم کرد درباره بخل و سخاوت و انفاق و امثال اینا. یکی از آیات کریمه ایست که در چند جا در قرآن کریم روش تکیه شده که یکی از عوامل فلاح انسانی این است که از بخل رهایی پیدا کنه. و من یوق شح نفسه، اون گرفتگی که در نفس انسان هست و موجب بخل و امساک میشه، این عامل خطرناکی است برای سعادت انسان. وقتی انسان به سعادت میرسه که از این حالت گرفتگی نفسانی نجات پیدا کنه. و من یوق شح نفسهی، کسی که از این حالت شح و این گرفتگی نجات پیدا بکنه، حفظ بشه از این حالت. خود این تعبیر یوقه این نشان میده که این یک عامل خطرناکی است که آدم باید خودش رو حفظ کنه، وقایت کنه ازش. اگر این حمله کنه به انسان، سعادت انسان رو به خطر میندازه. یک دشمنی است برای انسانیت که آدم باید احتراز کنه، خودش رو حفظ کنه از این که مبادا چنین چیزی در درون روان او پیدا بشه که نسبت به مال گرفتگی داشته باشه. اگه کسانی از این حالت نجات پیدا کنند، فاولئک هم المفلحون، که نمونه بارزش همین ایثارگرانی بودند که در مدینه نسبت به مهاجرین ایثار داشتند و مصداق روشنش انصار هستند. والذین جاءوا من بعدهم، این یه نوع رابطه عاطفی بود که انصار نسبت به مهاجرین داشتند و اونها را بر خودشون هم مقدم می‌داشتند در نیازهای زندگیشون. چرا؟ چون با هم بستگی فامیلی داشتن ابدا. فقط در سایه اسلام بود که چنین محبتی پیدا شده، چون مسلمان بودن دوستشون می داشتن. این بزرگترین عامل عاطفی است که بین انسان ها به وجود میاد. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. مؤمنین آینده نسبت به گذشتگانشون، اینها مؤمنین همزمان بوده، یه دست مهاجر بودن یه دست انصار بودن، مؤمنی که بعدن میان وقتی توجه پیدا میکنن به پیشینیان خودشون که اینچنین در راه اسلام فداکاری کردند و سایر مؤمنین را دوست می‌داشتند و در اثر این محبت این ایثارها را نسبت به اونها کردند، برای اونها دعا می‌کنند. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هیچ نوع کدورت و دورنگی در دلهای ما نسبت به مؤمنین قرار نده. ممکن است بین مؤمنین در یک مسائل جزئی کدورت های پیش بیاد، اینا دعا میکنند که خدایا ما را حفظ بکن از این که نسبت به مؤمنین این حالت غل داشته باشیم، یعنی دلمون یک پارچه خیر اونها را بخواد، هیچ حالت کدورتی نداشته باشیم که در اثر این کدورت یک شری برای یک مؤمنی را بپسندیم. نسبت به هیچ مؤمنی هیچ شری را نخواسته باشیم. دل ما یک پارچه پاک و مهربان باشه نسبت به اونها. ربنا انک رؤوف رحیم. در ذیل آیه به رأفت و رحمت الهی اشاره می فرماید. یعنی این رأفت و رحمتی که در دلهای مؤمنین به وجود میاد، این شعاعی است از رأفت و رحمت الهی نسبت به خلقش. حس کردم که این عاطفه که بین انسان‌ها به وجود میاد، این عواطف اجتماعی معلول زندگی مشترک است و اون زندگی مشترک به خاطر تأمین مصالح مادی و معنوی است. حالا اگر انسان‌هایی به خاطر مصالح مادیشون با هم روابط اجتماعی داشته باشن و در سایه اون روابط اجتماعی روابط عاطفی بین اونها برقرار شده باشه فقط به خاطر مصالح مادی و اساساً مصالح معنوی بینشون مطرح نباشه و حتی عامل معنوی منفی هم بین اونها وجود داشته باشه، ولی به خاطر مصالح مادی اونها با هم دیگه محبت داشته باشن، این چیز خطرناکیست. یکی از عواملی که کفار نسبت به هم دیگه همبستگی داشتن و این همبستگیشون خطر بزرگی برای اسلام به وجود می آورد همین بود که اونا به خاطر منافع مادی مشترکی که داشتن همدیگه را حفظ می کردن، به همدیگه یاری می کردن. اصل مصالح مادی بود برای اونا. چنین رابطه عاطفی و همکاری اجتماعی بین کفار که بر اساس مصالح مادی بود به هیچ وجه مطلوب نیست، بلکه دارای ارزش منفی است. نمونه هایی از این در قرآن کریم ذکر شده. یکی در داستان حضرت ابراهیم هست که به کفار و مشرکین اون زمان می‌فرماید که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. این که بت پرستی در جامعه شما رواج پیدا کرده، این نه به خاطر این است که اینا دیگه آیین حقی تلقی کردید، رفتید تصدیق کرد، تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید که میبایست بت پرست بود یا میبایست فرائنا و نمرودها را پرستید، این جهت نیست. سرش این است که شما با مردمی هستید با هم یک روابط مادی دارید، منافع مادی دارید، این منافع مادی موجب مودت بینتون شده و چون در این جامعه این آیین رواج پیدا کرده یا کسانی این آیین را رواج دادن به خاطر منافع خودشون، شما هم که مثلا منافع مادیتون در این را تأمین می شده این آیین را پذیرفتید. انما اتخذتم من دون الله اوثانا، این اتخاذ اوثان به خاطر این بود، مودت بینکم فی الحیات دنیا، به خاطر مودتی بود که بین شما بود، اساس این مودت هم زندگی دنیا بود. یعنی روابط عاطفی بین شما بر اساس تأمین نیازمندی های مادی، مودت بینکم فی الحیات دنیا، بر اساس مصالح دنیوی مودتی بین شما پیش آمده و بر این اساس شما هم دنبال بت‌پرستان رفتید. برای اینکه منافع مادیتون تأمین بشه باید با اونها ارتباط داشته باشید، اونها بت‌پرست بودن شما بت‌پرست شدید. یعنی یه تقلیدی است از دیگران انجام دادید برای حفظ منافع مادیتون. در مقام این است که اونها رو متوجه کنه که اینها بر اساس عقل نرفتن بت‌پرست بشن. انسان عاقل باید بشینه عقل خودش را قاضی بکنه یا این آیین صحیحه یا صحیح نیست. اول مصالح کلی انسانی را بسنجه، نه اینکه حالا این چون منفعت مادی داره برای ما پس دنبال اینها بریم. این مثل منطق عوامل ساواک و درباری ها بود در رژیم گذشته. اینا چرا دنبال اون رژیم میرفتن؟ خیلی عاشق جمال اون مردی که بودن، اگه دستشون میرسید گاهی ممکن بود خود اونا هم حسابشو برزن. این که گرد آمده بودن زیر یه پرچمی و یه رژیمی را پسندیده بودن برای حفظ منافعشون بود. و این در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته که عامل همبستگی، همکاری، همیاری صرفا منافع مادی بوده. چون اینجوری بوده اینجور خطرها و اینجور جوامع فاسد را به وجود آورده که حتی با اهل حق مبارزه کنند و بخواهن اونها را نابود کنند. پس مطلق روابط عاطفی بین انسانها این خودش ارزش مثبت نداره. بعد این ملاکش چیه؟ اگر ملاکش حق جویی بود، حق خواهی بود، پذیرش آیین حق بود، این میتونه مطلوب باشه. و الا اگر صرفا منافع مادی بود ولو بر علیه دین حق باشه، این ارزشی نداره. و در همین رابطه هست که قرآن میفرماید بسیاری از کسانی که با همدیگه دوست هستند و روابط صمیمی دارند در روز قیامت دشمن هم میشن. در آیه 67 از سوره زخرف میفرماید الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقی. کسانی که با هم دوست هستند، اونم مرتبه خلت که میشه گفت از بالاترین مراتب صداقت و دوستی هست، کسانی که خلیل هستند نسبت به هم دیگه و بالاترین مراتب دوستی را دارند، در روز قیامت دشمن هم خواهند بود. چرا؟ برای اینکه ملاک ها عوض میشه. ملاک این دوستی منافع مادی دنیوی بود، وقتی در اون عالم اینا از دستشون رفت و فهمیدن که همینها موجب عذاب و بدبختی شدن، اونها شدن نسبت به در اون عالم دشمنشون میشن. مگر اون دوستی که بر اساس تقوا باشه، الا المتقی، اون دوستی در عالم قیامت هم بر پایدار خواهد بود و موجب میشه که مؤمنین با هم دیگه در بهش هم انس داشته باشن. در سوره فرقان آیه 28 میفرماید یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. در روز قیامت خیلی از این دوستا هستن که اظهار پشیمانی از دوستی با دیگران میکنن، میگن ای کاش ما فلانی را در دنیا خلیل و دوست خودمون قرار نداده بودیم. علت این که خلیل قرار دادن در دنیا تأمین منافع مادی بود، انس‌های مادی بود، لذت‌های مادی بود که براشون حاصل میشد. معیار معنوی را در نظر نگرفته بودن، اینه که حالا پشیمان میشن. پس اگر روابط عاطفی فقط بر اساس منافع مادی مشترک و متقابل باشه هیچ ارزشی نداره، بلکه گاهی ارزش منفی هم داره. دیگه وقت گذشته، بقیهش برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.